هست که میگه انبیا دنبال این بودن که نظم خودشون رو گسترش بدن و یک نظم واحدی ایجاد بکنن. توی قضیه حضرت سلیمان داریم که وقتی که هدهد غیبت میکنه، وقتی برمیگرده حضرت بهش میگن که توجیه چیه برای این غیبت، هدهد میگه که من یک ملکه یک قومی رو پیدا کردم که اینها بر خورشید سجده میکنن. این توجیه رو برای حضرت میاره. بعد حضرت میگه که اگر راست میگی این نامه رو ببر بده به اون ملکه. و توی متنی که حضرت سلیمان نوشتن فقط این عبارته که بسم الله الرحمن الرحیم، انه من سلیمان و انه بسم الله الرحمن الرحیم، الله تعالو علی و اتونی مسلمین. یعنی که هم داره اون بحث علو میکشه وسط، اولا که یک عده هستن، یک گوشه کاری با ایشون هم ندارن. حضرت به ایشون نامه میزنه و اون ملکه سبا که بیا پیش من، علو بر من نداشته باش، بعد مسلمم باش نسبت به من، اون نظم من یعنی مثلا قبول بکن دیگه، یعنی سرکشی نداشته باش، جنگ نداشته باش، فساد نداشته باش. یعنی میگم که این آیه قرآن هم میتونه یک مؤیدی باشه برای این بحث.
حالا ببینید اون انی وجد تم رعتن تملک و هم در این که آیا اونها یک جمعی بودن که در اون جمع خودشون، آخه برعکسش هم میشه استدلال کرد، یعنی بگیم یه جمعی بود که اون جمع بنابراین که شما حق سرنوشت و قائل هستید خودش پذیرفته بود که این تملک هم باشد، خودش پذیرفته بود. پس چرا و کاری هم با حضرت سلیمان نداشت، کاری هم با نظم جهانی نداشت، و حضرت سلیمان چرا اینجوری لشکر کشی میکنه؟ پس بنابراین نشان میدهد که نظم اسلامی فقط نظم جهانی در حقیقت نمیخواد بسازه که این نظم جهانی حق زیست رو فراهم کنه. چرا به اینا پس چرا حق زیست نمیده؟ فراتر از این میخواد چیکار کنه؟ میخواد حاکمیت خودش رو تثبیت کنه، میخواد امپراتوری گونه کشور گشایی کنه و قلمرو گشایی کنه. برعکسش هم میشه استدلال کرد. در رابطه با اون آیه و اینها، اینکه آیا اونها کسانی بودند که اصلا نظم انزواگرایانه زیست میکردن، اینو باید اثبات بشه تا یه همچی استدلالایی که بنده عرض کردم خدمتتون بشه. اما اونجور که شما میگید بله، اما احتیاج داره به اینکه باز از کلمات آیه بتونیم اونو استخراج کنیم، یعنی این بررسی کنیم که اونها نظم خواه بودند. این نبود که فقط سر در لاک انزوای خودشون، و یا اینکه نه در همون جا هم تملک هم نشون میده که یک نوع سلطه‌ای بوده. چون شما پیامبران وقتی میگن نظم، یعنی اینکه شما در درون یک اجتماعت هم، اجتماع اگر خودش خواست با زیست با انتخاب بود درسته، ولی اگر اجتماعی گرفت تملک هم سلطه ورزانه، اونو میاد و اونو به هم میزنه. چرا؟ چون میخواد نظم خودش رو حاکم کنه. ولی حالا اگه اجتماعی بود که، یعنی این باید اثبات بشه، اجتماعی بود که خودش انتخاب کرده بود که تملک هم نبود، آیا باز هم حضرت سلیمان یه همچین نامه‌ای مینوشت و انزواگرایانه بود؟ نمیخواست نظم حضرت سلیمان هم به هم بزنه.
امکانش بود که بعدها بخواد به هم بزنه، چون صدر آیه، صدر صفحه میگه و اوتیت من کل شی و لها عرشون عظیم، یعنی این که یک چیز کوچیک جمع و جور مثلا دور افتاده ای نیستش، یه بحثیه که مهمه، ممکنه به خطر بندازه اون نظم حضرت سلیمان. لذا حضرت میگه که الله تعالو علی و اتونی مسلمین، که بعدها دوباره ادامه آیات که بهشون اشاره میکنه اگر بخواید با من سر جنگ داشته باشید نمیتونید، مثلا اون جنودی که حضرت داشت خب اونا نمیتونستن شکست بدن دیگه. یعنی میگم قرائن شاید
عرض کردم نظم ها اگر قدرت گستر باشن بخوان نظمشون رو گسترش بدن، نظم‌های دیگه تحمل نمی‌کنن. اصلا این قاعده است، این قاعده است. یعنی اینطور نیست که فقط بگیم در رابطه با نظم اسلامی هم هست، چون اگه گسترش بدن خب شما رقیب تو میدان دادی و این میدان در حقیقت برای شما بقایی نخواهد گذاشت. جواب بفرمایید.
این
الگوی
شما فهم در قبل از همه یا مثلا پرسیدم که اینها توشون الگوی کامل نبود دیگه، درسته، چون بیانی که شما کردین همشون ناقص بود به یک معنا، و من برداشتی که داشتم این بود که شاید ما چون قصه حلگش آسان شود، ما چون الان از یه فضای دوری داریم به این مسئله نگاه میکنیم، شاید بتونیم یه حقی بدیم به افرادی که چنین برداشت کردن، به این جهت که هر نبی با فراخور درک و فهم اجتماعی که با اون انگار مواجه بوده، مرحله یا پازلی از این مسیر رو مثلا طی کرده، حالا در حد خودش، و لذا این فضا که اومده رسیده به این الگویی که الان میگم. من چون هی منتظر بودم شما انگار الگوی جامعه رو بگین، چون حتی این الگوی آخری هم که فرمودین خودش باز یک نقطه ضعفی داشت. باید یه الگویی بگیم که این مراتب اولیه این الگو انبیا رو داره، یعنی جمع این هاست یا نه یه چیز دگرگون از این ها هست یا نه. این سوال اول هم از محضرتون.
توی رکن نظام بخشش، من اینجا بگم خدمتتون، توی رکن نظام بخشش که این رکن نظام بخش مهمه، ما جلسه اول خدمتتون عرض کردم یه نظم رکن داره، واحد بندی داره، فرایند سازی داره. ما الان تو رکن نظام بخشیم. این رکن نظام بخش به نظر میرسه که از همون حضرت ابراهیم که فرمود ابراهیم حنیف بود، حق گرا بود، و ابراهیم خودش یک امام، ابراهیم امام میشه، از همونجا میبینیم تو انبیا هست که این رکن نظام بخش میاد تو میدان و تا آخرش هم هست. یعنی درسته ممکنه ما بگیم مثلا به اقتضای پیچیدگی شرایط و نظام ها ابعاد مختلفی در شروع میشه اضافه شدن، اما توی حرکت همه انبیا این که امر سازماندهی اجتماعیتون باید حق و ارزشش با امر قدسی تعریف بشه همه جا میبینیم هست. قل الحق من ربکم از ابتدا میاد تو میدان، و جون نیست که بگیم توی یه مرحله یه تکامل پیدا میکنه. به نظر
من یه پیشنهادی هم داشتم، کاش این فضایی که شما فرمودین رو به صورت توصیفی، حالا در قالب نمیدونم یک تحقیق، نمیدونم یک حالا پروژه مثلا حالا فیلمی این رو داشته باشیم که مثلا این الگوی انبیا اگر میرفت جلو تکم شد، این الگو به همین نسبت با این الگوی جامعه که ما داریم عنوان میکنیم به چه فضایی میرسیم. خدمات قدرت چه زیاد نداره، اما چشت تخمت هست. اما سوال دومی که من داشتم نسبت به بخش اول صحبتی که شما داشتین در تو بحث این که ما باید خب این نظم رو بالاخره برهم بزنیم و اینم خون میخواد و بالاخره فضایی که اتفاق میفته تو این فضای تعاملی، ارتباط بین المللی ما با جهان برقرار می شود یا با مردم جهانی که در اون جهان خودشون، در اون کشور خودشون دارن مقاومت می کنن و حالا دارن نسبت به اون برهم زننده نزد هستن اصطلاحا، و اونها رو باید تقویت کنیم، با اونها باید ارتباط برقرار کنیم. مثلا اگر روزی مثلا حال داخل چین فرض کنیم این ایغورهایی که حالا هستن، اینها فرض کنیم با تفکر ما هماهنگ بودن، اینجا تکلیف چیه؟ آیا ما باید با چین مقابله کنیم، با اونها مراوده داشته باشیم، یا بالعکس مراوده کی باشیم داشته باشیم با اونها؟ خب میگم چون آخر این فضا که شما فرمودید تو تمامی ارکان امنیتی ما، نظامی ما، ارتباطات بین المللی ما، همه اینا اصلا یک دگرگونی عجیبی رخ میده. حالا نمیدونم تا الان آقا تا چه حدی تو این فضا رو با مجریان فعلی مثلا پایه‌گذاری کنن جلو ببرن، اما میخوام بگم تو چنین فضایی آیا این اتفاق واقعا میفته؟ یعنی ما دیگه مخاطبمون کشور نیست به معنای اون شخصیتی که حاکم بر اون کشور است در حالت اصلیش، بلکه مخاطب ما اون مردمی هستن که در اونجا دارن اون ندای حق رو میگن، ولو حالا اون ندای حق به ما شباهت هایی داره، میگم ولو اینکه مثلا شما میگین ایغورهای چینی مثلا تو این فضا مثلا به ما نزدیک شدن، دیگه با منافقین نیستن مثلا. حالا خب تو چنین فضای نظر شما
ببینید چند سطح باید متمایز کنیم. یه سطح تقابل نظم هاست، الگوی نظم. ما الان داریم توی تقابل الگوی نظم میگیم این الگوها همدیگر رو بر نمیتابن. حالا واحدها و افراد در درون هر نظمی چطوری با هم رویارو میشن یه مقوله دیگه ایه. یعنی شما ممکنه یه واحدی در یک جهان کفری تن بده این که شما الگوی نظمتو محقق کن، بالای سر جهانم محقق کن، کما اینکه تو دنیا هم همینجوره. شما ببینید همین لیبرال لیبرال سرمایه‌داری رو، یا همون خود به تعبیر خودشون لیبرال دموکراسی، ولی به تعبیر درستش لیبرال سرمایه‌داری، لیبرال سرمایه‌داری رو تو دنیا پخشه، یعنی فضا ایجاد کرده و همه دارن در تحتش اصلا نفس میکشن، یعنی خود به خود حتی روال‌های ما هم می‌بینید توی همو دارش انجام میشه و شکل میگیره. اصلا آره یه نظم ها اینجوری هست، نظم های هژمون که میشن فقط نظام فکریشون رو که هژمون نمی کنن. اصلا نظم فرق نظم با گفتمان خیلی نکته مهمیه. ببینید گفتمان، جهانبینی، پارادایم های فکری، نظام های معنایی، فرق نظم با اینها چیه؟ گفتمان ها، نظام های معنایی اندیشه می سازند. نظم ها علاوه بر این که نظام های معنایی دارن که این کار رو انجام میده، نظام های کارکردی و کرداری دارن که فرایندهایی رو تعریف میکنه، قاعده مندی ها رو تعریف میکنه که سلطه و قدرتشون رو مستحکم میکنه و نظمشون رو محقق میکنه. این بعد دومش هم بسیار مهمه. یعنی نظم ها ممکنه حتی ما بتونیم خلاصی هایی از حیث گفتمانی پیدا کنیم، ولی باید بدونیم اگر نتونیم از حیث کارکردی هم خلاصی پیدا کنیم، باز داریم با همون کارکرد، همون روند رو چیکار میکنیم، تقریبا چیز انجام میدیم. ما با آمریکا بسیار تقابل داریم، ولی بیشترین تعاملات تجاری رو با آمریکا میکنیم. ناچاریم که اصلا با هزینه های ضرر و زیان تورم و رکود آمریکا را ما بر اساس اینکه دلار پول جهانی است ما بر روی دوشمون میاد. یعنی اون نظام های کارکردیشون هم نظم ها میگسترانن و تثبیت میکنن و خلاصی از اون به این راحتی نیست. و این رو هم باید انجام داده، باید در حقیقت کسی که نظم سازی میکنه، حالا عرض کردم تو عرصه های اون عصری و سازماندهی اجتماعی بر مبنای اون رکن نظام بخش و این دوتا رو باید ببینیم که چه نسبتی با هم دارند. اون وقتش توی این سطوح من عرض کردم تقابل دوتا نظم به معنای رکن نظام بخش، که غالبا رکن نظام بخش ها هم اون بعد گفتمانیش و بعد نظریش جدیه، البته ریشش رو میاد دقیقاً توی عرصه های کارکردی هم میذاره. اصلا یکی از مشکلاتی که ما با این آقایون که میگن علم اقتصاد اسلامی نداریم و اینا نداریم همینجاست، که میگیم اگر شما توجه داشته باشید اقتصاد مهمترین فاکتورش ارزشه. شما وقتی نتونی ارزش رو کی تعریف میکنه؟ بله شما فقط اگه یه بار هست میگید اقتصاد فقط اون جنبه های بسیار فنی و تکنیکال و اینهاشه، خب آره میشه گفتش تازه، ولی همون جنبه های تکنیکالش هم متأثر از همون رکن نظام بخششه، همون ارکانیه که اون رکن نظام بخش اونها رو تعریف میکنه. اینها با هم در هم تنیده و نسبت تأثیر گذاره. حالا بعضی از شاخه ها هستش تأثیراتش خیلی جدیه، بعضی ها کمتره، اینا عرض خواهم کرد خدمتتون. اما نسبت ما با مردم و واحدها الان داریم تو نسبت تقابل نظم ها صحبت میکنیم. حالا میایم توی بحث واحد بندی که شد، من عرض میکنم خدمتتون که وقتش بحث تعاملات چی میشه، تعاملات به چه معنا داره رخ میده و رخ خواهد داد، معنای اصلا تعامل چه معنایی پیدا میکنه در نظم ما با نظم غربی، اصلا معنای تعامل هم معانی متفاوتی پیدا میکنه، اینو تو اون سطح خدمت رو عرض میکنم انشاءالله.
امکان داره با این فضایی که شما بیان فرمودید، خب الان کدوم رئیس شما به درد ما میخوره؟ کار کرد گرای گفتمان ساز. نه جدی میگم، اینو متوجه فضایی که الان شما مطرح کردین میخوام بیان تو فضای فعلی پیش روی ما، حالا اسم نگیرم، حالا بعدا من خودم زمین مرجعش پیدا میکنم.
نظم داریم ولی آره. انتخاب رو به مخاطب نیست.
نه ببینید این خیلی مهمه، اتفاقا نکته مهمیه. ببینید روزی که دولت شهید آقای رئیسی اومد روی کار، یه جلسه دوستان نشسته بودن هم مثل شما صحبت میکردن تو بحث سیاست خارجی، من عرض کردم که همین که روی کرد فرق میکنه خیلی تأثیرات مثبت خواهد داشت، ولو اینکه وزیر اونقدر کارآمد نباشه، نمیدونم سیستم کاراییشون ضعیف باشه، اینا تغییر گاهی وقتا روی کرد و نظام فکری تأثیرات بسیار جدی میذاره. و دقیقاً هم همین طور بود. حالا من کاری ندارم، ارزیابی نمی‌کنم وزارت خارجه رو که توی این دو سال و نیم سه سال چقدر بالاخره قوی عمل کرد یا ضعیف عمل کرد، این یه بحث دیگه‌ایه، اینو بعد سر جای خودش بحث کرد. ولی تغییر روی کرد دیدید که چقدر حوادث جدی رو رقم زد. نظام‌های فکری توی چهره‌های چهارم قدرت که ما با دوستانم قبلا صحبت کردیم و چهره‌های حتی قبل از چهارم، سوم قدرت، دوم قدرت، تأثیرهای جدی الان داره. و اینها میتونه خیلی مهم باشه. اگر شاکله یه دولتی که میاد روی کار شاکله ای باشه که اینو توجه نکنه، براش شریعت، ببینید اون خیلی کلاه سرش میتونه بره، یعنی به راحتی میتونی قانعش کنی که آقا حجاب مسئله حالا چندمه، دست چندمه. ببینید یه بار هست شخصی نمیفهمه حجاب چه جایگاهی به لحاظ اجتماعی در شریعت پیدا کرده، اون خب باید متوجهش کرد. یه بار هست شریعت براش مهم نیست. اگر یک دولتی شریعت براش مهم نبود، وقتی شریعت مهم نباشه حق هم نمیتونه تعریف کنه، عدالت هم نمیتونه تعریف کنه، وقتی عدالتش میشه عدالت مارکسیستی. یعنی مگه سوسیالیست ها 70% دنیا رو گرفتن؟ بالاخره درصد، حالا 70% من شک میکنم، ولی درصد بالایی از دنیا رو گرفتن. مگه با شعار عدالت نبود؟ مگه تونستن حتی همون نیم بندش هم محقق کنن؟ نتونستن و نمیتوننم. رئیس جمهور و وزیری که نتونه نسبتش رو با شریعت تو نظام اسلامی تعریف کنه و برای شریعت مهم نباشد، مهم نباشد. و همینطور بعد دیگه‌ش هم هست، یعنی شما وقتی یک نفری متوجه نیست، اگه میگیم حجاب به عنوان یک حکم شرعی فرعی نمیگیم، اگر یک حکم شرعی فرعی شما بسازیش بعدش هم بیاری تو ترتب اولویات، یه بحث فقهی جای سر جای خودش. ولی وقتی نگاه میکنیم میبینیم در 100 سال گذشته غرب وقتی میخواسته مواجهه پیدا کنه با جهان اسلام، اولین کاری که میکرده چیکار میکرده؟ رضاخان اولین کاری که کرد چیکار کرد؟ آتاتورک چیکار کرد؟ حجاب رو زد. بابتش این بود که حمام خونم راه انداخت، بابتش این بود خیلی هزینه های بالایی پرداخت کرد. اون وقت کسی که متوجه نیست حجاب به این معنا چه جایگاهی در نظم، در تقابل دوتا نظم داره، این اصلا نباید توی صلاحیت بحث اجتماعی و راهبردی رو نداره. ببینید هست، حالا یه بار هست یه استاد ساده سنتی قوم میاد میشینه میگه آقا مثلا ما بررسی کنیم ببینیم حجاب اصلا شهر چقدر بهش اهمیت داده است یا نداده است. این خب اصلا دید راهبردی نداره. اگه دید راهبردی داشته باشه میفهمه که حجاب شده سمبل دوتا نظم و تقابل دوتا نظم. لذا شما نگاه کنید حضرت امام چرا توی اول انقلاب ایستاد رو مسئله حجاب؟ خود حضرت امام شخصا ایستاد و بابتش هم هزینه داد. چرا خیلی از بزرگان وام ایستادن روی مقوله هایی؟ چون مقوله ها شاخصه های راهبردی یک نظم میشد. حتی اگر یک حکم شرعی فرعی دارای اولویت تو نظام اولویات فقهی ما بسیار پایین، یک بار هست ممکنه به لحاظ اجتماعی تبدیل بشه به یک امر سیاسی، یک امر امنیتی. وقتی تبدیل میشه به یک امر سیاسی اصلا جایگاهش در اولویات فرق میکنه، اصلا ممکنه بشه سمبل گفتمان شما. عرض کردم چرا غرب اینجوری با حجاب برخورد میکنه؟ به عنوان یک حکم شرعی فرعی که نمیاد، چرا با یک حکم شرعی فرعی دیگه اینجوری برخورد نمیکنه؟ چون شده یک سمبل. این ممکنه توی مسئله مشروب هم بشه، کمان که بعضی خواستن انجامش بدن، خب اون هم همین حالت رو پیدا میکنه. یه بار هست که شخصی اصلا دید راهبردی نداره، یه بحثه. ولی این اتفاقا تو دولت هم مهمه، یعنی اگه دولتی دید راهبردی نداشته باشه به راحتی سرش کلاه میره، میتونه اون وقتش یک مقوله مهمی که سمبل یک نظم هست رو بیاد خونسا کنه، براش قانون خونسا هم بنویسه و گامی باشه برای اینکه شریعت جدایی کنه از کشور، جدایی حق از امر قدسی بشه. کما اینکه توی دوره‌های مگه تجربه تاریخی کشور ما تجربه کمی بوده، ما تجربه مشروطه رو داریم، تجربه قیام سیتی رو داشتیم، حتی هم تجربه انقلاب اسلامی ما. چرا یه جاهایی تقابلات خیلی جدی میشد و اتفاقا حتی بین گفتمان اسلامی هم جدی میشد؟ چون یک عده‌ای متوجه بعد راهبردی این مقولات نبودن. یه عده توجه داشتن که این داره سمبل یک نظمه. و اگر ما توی دولتی بخواد باشه وزیری بیاد خلاف شرع بیان بکنه، خب این خلاف شرع بیان باید با گفتمان این دولت، با گفتمان نظم اسلامی نمیسازه. حالا یه بحثی تو حاشیه یه رخ داده، میگه خب ما نادیده میگیم، تذکر هم میدیم، توبیخش هم میکنی، ولی یه بار هست خلاف شرع بیانی داره یک وزیری انجام میده. خب گفتمان دولت باید مشخص کنه که تو آیا شریعت محوری، شریعت محوری به همین معنا ببینید کم نیست، به این معناست که مسئله بسیار مهمیه. یعنی ما یک نظمی رو ساختیم که اساساً صحت این نظم، مشروعیت این نظم منوط به این امور محور بودن شریعت و اخلاق و ارزش هاست. اگر کسی این محوریت رو انکار کنه، خب داره یه نظم دیگری رو صحبت داره میکنه و توی اون فضا خب اصلا چرا ما باید، پس اگه بخواست بقیرم برشت توی اون فضا بریم، خب چرا انقدر باید هزینه، اصلا انقلاب اسلامی چرا انقدر باید هزینه میداد، چرا انقلابی رخ داد؟ و بعد قطعا بدونیم که سلامت نظم انقلاب اسلامی هم به خطر میفته.
نرد کردم،
باز تاکید میکنم، ببینید عرض کردم یه بار هست در درون یک گفتمان و یک نظم صحبت میکنیم، کسی هست نه قبول داره شریعت محور است برای تعیین حق و امر قدسی، بعد حالا در مقوله راهبردی دچار دید راهبردی نداره، خب باید متوجه دید راهبردیش کرد، یا تو نظام دید راهبردی هم داره، توی بحث اولویات با هم اشکال داریم، خب این باید بحث کرد. ولی یه بار هست اصلا شریعت برای کسی شریعت مهم نیست، کما اینکه آدم میبینه توی مسئولین مدیران میانی برای بعضی مهم نیست، یعنی مهم نیست، اصلا اولویت چند صدومشون هم نیست. خب اینو باید گفتمان دولتی باید باشه که اینو بتونه درک کنه، هر دولتی، البته دولت قطعا کارآمد میخوایم فلان میخوایم، ولی باید این مقوله رو بتونه خوب درک کنه.
با توجه به این که فرمودیم که نظم باید متناسب با عصر باشه و ما سلفی نیستیم که بخوایم برگردیم بزنیم
هفته بعد صحبت شو
و این که فرمودید که ما نظم، حالا نظم جدید نظم پیشین رو به هیچ عنوان نمیپذیره، سوال اینه که استراتژی کل
نظام بخش
بله استراتژی کلی، حالا رهیاف یا رویکرد کلیه ما در مواجهه، در تخاصم با نظم کنونی چیه؟ ما بنابر اون تجربه زیستمون در متن تاریخ چند تا رویکرد کلی داشتیم، یا غرب گریز بودیم، یا غرب ستیز بودیم، یا غرب پذیر بودیم، یا غرب گزین بودیم. خواستم ببینم که اون استراتژی مطلوب انبیا چیه.
این صحبت میکنه، این تو بحث خوبیه، تو همین بحث عصری بودن هم بحث میکنم، حالا لاقل دیدگاه ها رو میگم خدمتتون، حالا نقدی هم که به نظر میرسه میگم، اشاره میکنم خدمتتون که بالاخره تلاش هایی برای این برقراری تعاملات تو سطح نظری، حالا یه بعد سطح راهبردیه و سطح نظری رخ داده، اینها کجاهاش میاد توی تعاملات تو ارکانه، کجاش تعاملات در غیر ارکانه تو روندهاست، اون وقت اینا رو باید تفکیک بذاریم، اگه تفکیک نذاریم آسیب‌هایی میزنه. صحبت میکنیم چشم میشه. خب خسته نباشید، صلوات بفرستید.